بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب الزکات، استاد موسوی تبریزی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلى الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين. الفصل الثاني. انما تستحب زكاه التجاره مال حول و قيام راس المال فسائدا و نصاب الماليه. فيخرج ربع عشر القيمة وباقي وحكم باقي أجناس الزر حكم الواجب. ولا يجوز تأخير الدفع عن وقت الوجوب ما الإمكان فيزمن بالتأخير ويأسم فيزمن بالتأخير ويأسم ولا يقدم لا وقت الوجوب الا فرضا فيحتسب بالنيه عند الوجوب بشرط ان الا قرضا ولا يقدم لا وقت الوجوب الا قرضا فيحتسب بالنيه عند الوجوب بشرط بقاء القابض على الصفه ولا يجوز نقلها عن بلد المال الا مع عوض المستحق فيه فيزمن لا معه و فی الاسم قولان و یجزی. دو قسمت و دو بخش امروز بحث داریم. بخش اول در رابطه با اموال و تجاره است که روز اول که مسئله زکات را شروع کردیم مرحوم شهید ثانی تا حدی اشاره کرد به اون مسئله و اون این که زکات فقط در سه قسم واجبه: یکی انعام ثلاثه است، دوم نقدین، سوم غلات اربعه است. در غیر اینها زکات واجب نیست، ولی در بعض جاها زکات مستحبه. یکی از اونجاهایی که گفتیم زکات مستحبه اموال تجاره است. کسی سرمایه گذاری کرده در راه تجارت و کسب، معاملاتی که مفید درآمد داره، هر نوع معامله میخواد باشه، یا سرمایه گذاری کرده در راه زراعت که بهره برداری کنه، استفاده کنه، کشاورزی، باغداری، فرق نمی کنه. اگر با چند تا شرط که ایشون میگه تکمیل شد، شرایط مستحبه که زکات بدن. این چند تا شرط، یکی از اونها این است که سرمایه در تمام سال از اون مقدار ارزشی که داشت پایین نیاد، حالا خواه سرمایه عین باشد یا نقد باشد فرق نمی کنه. فرشی خریده، خونهی خریده، زمینی خریده، گندمی خریده، سرمایه است دیگه، اینا در طول سال قیمتشون پایین نرفته باشد، که اگر در وسط یک سال قیمت اینا پایین بیاد، بعد حتی گفتن بازم بعد از یه ماه دو ماه قیمت ها بره بالا، دیگه زکات مستحب نیست. زکات در جای مستحب که یک سال تمام بگذرد و این سرمایه از ارزش نیفتد یا بلکه بیشتر هم باشه. دوم این که این سرمایه به اندازه نصاب باشد. حالا نصاب چقدره؟ اگر سرمایه نقدینه، سابقا نقدین بودن دیگه، یا درهم بود یا دینار، اینا نقده اینن دیگه. اگر نقده اینن نصاب همونا حسابه، مثلا اگر درهم نصاب درهم که چقدر بود نصاب درهم یادتون هست؟ 2700 ریتلون مال قلات بود. بله و احسن، 200 دینار، 200 درهم بود. در رابطه با دینار 20 دینار بود، در رابطه با درهم 200 درهم بود، بعدم 40 تا 40 تا. اگر درهم به اندازه 200 درهم لاقل باشه، اگر دینار به اندازه 20 دینار لاقل باشه، و اگر اضافه هم بود که هیچ اون مسئله دیگه است. اما اگر جنس های دیگه است، فرش خونه است، مثلا مصالح ساختمانی سرمایه و امثال اینها، کتابه، اونم با یکی از اینا حساب میشه دیگه، یا با درهم یا با دینار ارزشش حساب میکنن و اون مقدار شد مستحب. و در غیر اونها که از اجناس گفتیم که کلن همه مثل اوناست، کسی اگر پول داشته باشد در دست کسی بده که اون دیگری براش تجارت کنند، همه مضاربه میگن دیگه اسمشو، پولی را یه نفر میده دیگری کار میکنه، درآمدش رو طبق قرارداد یک چهارم، یک پنجم، نصف، ثلث، هرچی، اون برمیداره، مابقیش رو میده به صاحب پول. اون کسی کار میکنه بهش میگن عامل. این کسی که این آمده سرمایه بهش داده بهش میگن متعامل، مضارب. حالا هر کسی که این کار بکند، این آقا اگر سرمایهش بیش از نصابه، خب برای این لازمه، اون عامل هم در یک سال منفعتش بیش از حد نصاب باشه، برای اون هم باز مستحبه که واجب نیست، مستحبه که زکات بده. خب پس دو تا شرط، یکی این که یک سال بگذرد و از ارزش نیفتد، دوم این که به اندازه نصاب باشه. خب این دو تا شرط که درست شد، چقدر باید مستحبه که بده؟ فیخرج ربع عشر القیمه، اونی که مستحبه یک چهلم قیمته. ربع عشر میشه چقدر؟ یک چهارم، یعنی یک چهارم یک دهم، یک چهارم یک دهم همون میشه یک چهلم. توجه کردید؟ در رابطه با نقدین اینه، اما در رابطه با لوازم چیز مواد زراعتی، مثلا فرض کنید که عدس، نخود، لوبیا، برنج و هر چیزی این دانه های زراعتی که مانند گندم و جو زراعتی هستن، اینها را هم مثل خود این گندم و جو هم از نظر نصاب حساب میکنیم، هم از نظر زکاتی که مستحب بدین. توجه کردید؟ خب این یک مسئله در رابطه با زکات مستحبی در اموال تجارت، در اموال کسب. بخش دوم مسئله ما در رابطه با کیفیت و مدتی است که وقتی است که وقت وجوب اخراج زکاته. گفته شد که در رابطه با اصل وجوب زکات دو گوله، یکی این که در موقع انعقاد حبه و در خرما در موقع بدو و صلاح زکات واجب میشه. قول دوم این که در موقعی واجب میشود که خود اینها اسم این چهارتا بهش اطلاق بشه. این دو قول در نظرتون باشه. و اما این که اونهایی که گفتن که مثل مصنف و مشهور زکات زمان وجوبش این اقاد الحب است یا این اقاد ثمره است، نگفتن که وقت اخراجش هم همونه، مسلمن قائلن که وقت اخراجش کیه؟ اخراج یعنی دادن، وقت دادن به فقیر، وقتی که زکات رو میخواد ادا کند، جدا کند از اموال و پرداخت کند به فقیر، وقت اخراج میگن. وقت اخراجش گفتن که در موقعی که ثمره یا اون دانه های گندم و جو کاملا برسد و بهش بگن گندم، بهش بگن جو، بهش بگن خرما، کشمش و یبوست پیدا کنند، یعنی خشک بشه و از اون حالتی که هنوز نرسیده و در بیاد بیرون. خب یه همچو چیزی در رابطه با اصل وجوب زکات یا وجوب اخراج زکات گفته شده است. حالا در این بین اگر بخواهیم زودتر در رابطه با این انجام بدیم، یعنی قبل از وجوب زکات یا قبل از وجوب اخراج زکات چیز را پرداخت کنیم، یا بعدن پرداخت کنیم، بعد از وجوبش مدتی تأخیر بندازیم پرداخت کنیم، چه جوره حکمش؟ جلوتر زکات را پرداخت کنیم یا بعد از تأخیر پرداخت کنیم؟ ابتداءً در رابطه با تأخیر صحبت میکنه. تأخیر زکات از وقت وجوبش، یعنی از وجوب اخراج، وقت وجوب اخراجش مسلماً بی دلیل جایز نیست. وقتی که زکات واجب شد اخراجش باید زود پرداخت کرد. اگر بی دلیل من نگه دارم زکات رو پرداخت نکنم، سیل آمد تمام گندم های منو برد و نابود شد، به گردن من است دیگه، به خدا نمیتونم بگم که من دیگه گندم ندارم، نه، به گردن منه که من باید حق فقیر را از اموال دیگم یا حتی قرض کنم بدم، چون نباید نگه داشتم، بی خود نگه داشتم. حالا که بی خود نگه داشتم ضامنم، ولو من غیر تفریطین این کار شده، ولو دست من نبوده، سیل آمده برده، من که آتش نزدم که، سیل آمده برده، خب من ضامنم. اما اگر نه، با دلیل نگه دارم. در بعض جاها گفتن که نگه داشتنش عیب نداره، مثل این که مثلا فرض کنید که منتظره که نماینده حاکم اسلام بیاد زکات را جمع کند و ببرد، به خاطر این، یا در محل فقیر نیست، منتظره که فقرای خاص متدین بیان زکات را به اونا بدن، یا میخواد بره در شهر دیگه بدهد چون در اینجا فقیر نیست و امثال اینها، و یا اینکه یک فقیری هر سال عادت کرده که بیاد اینجا جمع زکات کند، امسال هنوز نیامده، منتظرم که اون بیاد، چون بدم به فقرای دیگه اون بیاد دست خالی برمیگرده. یک همچو جاهایی بعضی از فقها گفتن نگه داشتن عیب نداره، معطل کردن زکات عیب نداره. اگر یک همچه جاهایی نگر داشتیم و اموال زکات یهو بدون افراد تفرید، البته بدون افراد تفرید تلف شد، سیل آمد یا مثلا فرض کن زلزله شد، خرابی پیش آمد که دست من نبود، افراد تفرید نکرده بودم، این مال خودم حفظ کرده بودم و اینجور شد، در اینجور جاها دیگه من ضامن نیستم. گوسفندها را مرض خاصی گرفتن که دست من نبود، همه گوسفند مال خودم هم مال زکات هم از بین رفت، دیگه چاره ای نداشتیم، اینجا دیگه ضامن نیستم، چون با دلیل و به خاطر مجوز شرعی و با مجوز شرعی حفظ کرده بودم زکات را، میخواستم بعدن در به جاش برسونم، توجه کردید؟ بی دلیل نگه نداشته بودم. این در رابطه با تأخیرش. و اما تقدیمش چطور؟ من میخوام زودتر، یه فقیر آمده، منم میدونم خب بالاخره انگورام فردا پس فردا یه ماه دیگه میرسه، زکات بر من واجبه، واجب خواهد شد، جلوتر میتونم از باب زکات به این فقیری که الان اینجاست میخواد مسافرت کنه بره بدهم یا نمیتونم؟ مسلماً جلوتر واجب نشده نمیشه داد، مگر از باب قرض. خب یه فقیر آمده، شما 1000 تومن 2000 تومن به عنوان قرض بهش میدید، در موقعی که زکات واجب شد میتونید که اون قرضش رو نیت کنید، از باب زکات حساب کنید، وگرنه جلوتر نمیتونید بدید. توجه کردید؟ خب البته در موقعی که بخوای حساب کنی باید اون روز هم فقیر باشه، وگرنه مثلا امروز قرض دادم فقیر بود، ولی یه سال دیگه که دو ماه دیگه که میخوایم بهش زکات بدیم دیگه فقیر نیست، آدم پولدار شده، یه عموش مرده، ارث رسیده فلان، دیگه اون نمیشه حساب کرد. ولو اون وقت قرض دادم، ولو در موقع قرض دادم فقیر بوده. اینم یک مسئله. مسئله دیگه در رابطه با همین زکات این است که آیا زکات را از شهری به شهر دیگر میشه برد یا نه؟ بعضی از فقها گفتن نخه، همون شهر خودت باید فقیر همونجا هست باید به اون بدی. حق نداری با وجود فقیر در شهر خودت، در وطن خودش، در ده خودت جای دیگه ببرید این زکات را، و اگر بردی در راه تلف شد، خواه تعدی تفرید کردی یا نکردی، ولو خود به خودم تلف شد ضامن هستی. اما اگر بردی معصیت کردی، معصیت کردی مثلا، چون واجب است که فوراً زکات رو بدی، ندادی، بردی شهر دیگه، معصیت کرد، ولی در اونجا بالاخره بعد از این معصیت این زکات رو دادی به فقیر، حساب میشه؟ از گردنت این زکات، وجوب زکات میفته یا هنوز مشغول ذمه هستی به فقرا، باید برگردی به وطن خودت، در اونجا به فقرهای خودت بدی؟ بعضی گفتن نه دیگه، برای ذمه میشه، و این نهی هم که از معصیتی هم کرده نهی از این زکات نیست که این زکات نهی در عبادت موجب فساد بشه، نهی از زکات نیست، نهی از چیه؟ نهی از بردن از این شهر به اون شهره. خب این برده، معصیت کرده، ولی وقت دادن زکات، زکات دادن را که نهی نشده که بگیم که معصیت باشه. توجه کرد؟ حالا دوستان مسئله جزئی هم در داخل اینها هست که از عبارت میخونیم توضیح میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الثانی. انما تستحب زکات التجاره با دو سه شرط. یک، ما مضی الحول سابق، یک سال باید بگذرد. مراد از سابق یعنی همون چی قبلا گفتم، یعنی یک سال قمری هلالی. و قیام رأس المال فسائدن، یک سال تمام این رأس المالم، یعنی اصل مالم که سرمایه کردم، این سرمایه‌ام بماند، بلکه بیشترم بشه، خودش بماند و بیشترم بشه، یا بیشترم نشه لااقل خودش بمونه. طول الحول یعنی در تمام سال باید این سرمایه از ارزش نیفته، همون مقدار ارزش داشت، قدرت خرید با این سرمایه داشتیم داشته باشه. فلو طلب المتا به انگ ولو طلب المتا به انقسمن و انقل فی بعض الحول فلا زکاته. اگر اون متاع سرمایه‌ای که من داشتم، مثلا 10 تا فرش داشتم، این سرمایه من بود، در وسط سال یهو کم شد قیمتش، هر کدام از این فرشا 100,000 تومان قیمتش بود، شد 90,000 تومان مثلا. لو طلب المتاع، اگر متاع خواسته بشود یعنی خریداری بشود، به انقسمن، به کمتر از اون مقداری که در اول سال ارزش داشت، ولو اینکه خیلی کم کمتر باشه، مثلا 100,000 تومان بود شد 99,000 تومان، 1,000 تومان پایین آمده، ولو اینکه اینجور باشه در بعض سال، در یکی از ماهای سال اینجور باشه، فلا زکات، دیگه زکات مستحب نیست. پس در تمام سال سرمایه من باید در اون قیمت و ارزشی که اول سال داشته بمونه یا بیشتر بشه. این یک. دوم، و نصاب المالیه، باید به اندازه نصاب مالم باشه. نصاب مال کدومه؟ وحیه نقدان دیگه. نصاب مالیت همون نقدانه، درهم و دیناره. به اندازه دینار 20 دینار یا به اندازه 200 درهم باشه. به ایهما بلغ، هر کدام شد، حالا یا درهم یا دینار. البته این کان اصله عروزن، اگر اصلش عروز باشه، عروز باشه، عروز جمع عرض، مانند فلس و فلوس، عروز، توجه کردید؟ به معنای متا، غیر از درهم و دینار را، غیر از پول سکه و طلا را میگن چی؟ متا، هر چیزی میخواد باشه، کفش و روغن و دانجات و حبوبات و تربار و خشکبار و لوازم خانگی و همه اینا را متاع حساب میشه. اگر همه اینا هر کدام از اینا بود، باید ما به قیمت درهم یا به قیمت دینار حساب کنیم، یا به نصاب درهم برسه یا به نصاب دینار برسه. اما اگر و الا اگر عروض نبود، یعنی چی؟ یعنی متاع نبود، سرمایه من از خود نقده اینه، یعنی از درهم و دیناره، اگر از خود درهم و دیناره فنصاب اصله، همون نصاب درهم و دینار رو حساب میکنیم، یعنی اگر درهم نصاب درهم، اگر دیناره نصاب دینار. و این نقصه و این نقصه بالآخر نصاب خودش رو حساب میکنیم اگرچه با نصاب دیگری کمتر باشه. مثلا ببینید سرمایه من درهمه، نصاب درهم را حساب بکنیم ببینیم 200 درهم هست یا نه. 200 درهم هست، اگر 200 درهم هست زکات مستحبه، اگرچه این 200 درهم فعلا به ارزش 20 دینار نباشد. و این قل عن الاخر و این نقص بالآخر، اگرچه اگر ما با ارزش دیگری حساب کنیم کمتره، 200 درهم هست ولی این 20 دینار نمیشه. خب نشه، همین که 200 درهم هست کافیه. و فهم من الحصر، از این انمای مصنف فهمیده شد. مصنف گفت در این نما، یعنی در صورتی واجب است که این سه تا شرط باشه، یعنی نباشد واجب نیست. از این حصر، از این انما مستحب، از این انما میفهمیم که ان قصد الاقتصاب عند التملک لیس بشرطین، معلوم میشه که غیر از این شرایط شرط دیگری نداره. شرط دیگر چیه؟ بعضی گفتن وقتی در اموال تجاره مستحب به زکات دادن که انسان از اول قصد تجارت داشته باشد. یه وقتی شما میرید فرش میخرید برای خانه خودتون، میخواید نگه دارید، پول از دستون نره نگه دارید، فرش رو تو خونه خودتون نگه میدارید، اینو مال تجاره نمیگن و زکاتش هم مستحب نیست. ولی یه وقتی نه، میرید بازار فرش میخرید که بخواید تجارت کنید، درآمد داشته باشید. اگر از اول قصد تجارت و درآمد داشتید، یک سال گذشت و ناقص نشد این درآمدتون سرمایتون، اینجا چیه؟ زکات مستحبه. پس یکی از شرایط استحباب زکات در اموال تجاره، بعضی از فقها گفتن قصد تملکه، ولی از این که مصنف گفت این نما شرایطش اینهاست، با این نما گفت، معلوم میشه که قصد تجارت معتبر نیست، شرط نیست. و فهم از حصر، از همون این نما، ان قصد الاکتساب قصد کسب و تجارت در موقع تملک مال لیس به شرطین و هو قویون، این عدم شرط قویست، شهید ثانی هم قبول داره. و بهی صرحفت دروس، به این عدم شرط تصریح کرده مصنف در کتاب دروس. و این کان المشهور خلافه، اگرچه مشهور اینه که نه، قصد تجارت از اول شرطه. و هو خیارت البیان، در بیان مصنف قصد تجارت را شرط بودنش رو اختیار کرده، خیاره یعنی اختیار کرده. ولو کانت تجارت بید عاملین، اگر کسی پولشو داده به یه نفر، اون براش کار میکنه، تجارت میکنه، فنصیب المالک من الرب یزم الالمال، یزم الالمال، اون نصیب ربحی مالک، درآمد مالک از اون پول هرچقدر باشه منظم میشه به اصل مال، اون وقت از کلش مستحب به زکات دادن. و یعتبر، اما در رابطه با عامل چطور؟ عامل همون است که من پولمو بهش دادم اون کار میکنه و یه مقدار از درآمد مال اونه. و یعتبر بلوغ حصت العامل نصابها نصابن فی ثبوتا علی، معتبر در این که سهمیه خود عامل از درآمد به اندازه نصاب باشه. در چی معتبره؟ در استحباب زکات بر او. بر عامل هم زکات مستحبه، در صورتی که سهمیه درآمدش به اندازه نصاب یا بیشتر باشه. خب حالا زکات این اموال تجارت چقدره؟ و حیثی اجتمع شرائط، در جایی که شرایط استحباب جور شد، فیخرج اش ربع اشر القیمه، یک چهلم باید مستحب که اخراج کنیم بدیم فقرا ها، کن نقدین یک چهلم، همونطور که در نقدین گفتیم، در طلا و نقره گفتیم، در انجام هست. و حکم باقی اجناس زر الذی یستحب فیه زکات، باقی اجناس زراعتی که زکات در اونا مستحبه، غیر از گندم و جو، باقی اجناس زراعتی، عدس، لوبیا، برنج و امثال، لپه امثال اینا، حکمشون حکم الواجب، حکم زراعت واجبه. یعنی در زراعت واجب نسات چقدر بود؟ 2700 ریت. این هم همطور فی اعتبار نصاب، یعنی نصابش باید به اون مقدار باشه. و زراعه، یا خودم زارع باشم، و ما حکم ها، و ما فی حکمها، در حکم زراعت کدوم بود؟ اون بود که قبل از این قاد حبه بخرم. و قدر الواجب، مقدار واجب هم همون که اونجا گفتیم در اینجا، یعنی این سقیه سیهن مقدار واجب یک دهمه، اگر این سقیه با دست و اینها یک بیستمه. توجه کردید؟ بله. ولا یجوز تأخیر الدفع للزکات عن وقت الوضوء. دیگه مسئله مستحب تمام شد. در رابطه با زکات های واجب بحث میکنیم. میگه جایز نیست که زکات را، پرداختن زکات را تأخیر بندازیم از وقت وجوبش. وقت وجوبش کیه؟ این جعلنا وقته وقت الاخراج و وقت الاخراج واحدن. اگر بگیم که وقت وجوب زکات و وقت اخراج زکات یکیه، همین که بعضی از علما گفتن وقت وجوب زکات کیه؟ همون وقتی است که اسم گندم و جو و کشمش و خرما گفته بشه. وقت اخراج هم همینه. اگر بگیم وقت وجوب با وقت اخراج یکیه، این وقت اخراج کدومه؟ به هوت تسمیه به احد الاربعه، اون وقت است که یکی از اونها گفته بشه، اسم یکی از اونها صدق کند، اینجوره. ولی وعل المشهور، طبق مشهور که دیر پیروز خواندیم، گفتیم وقت وجوب زکات با وقت اخراجش فرق داره. وقت وجوبش که انعقاد الحبه یا انعقاد ثمره یا بدو سلاح در خورما. فوقت الوجوب مغایرون لوقت الاخراج، بنابه مشهور این دوتا با هم فرق دارن. چرا؟ لأنهو بعد تسویه و یبسو ثمره، چون بنابه قول مشهورم وقت وجوب زودتره، ولی وقت اخراج همون وقتیست که تصفیه بشه، یعنی دیگه برچیده بشه، میوه‌جات جمع بشه، زراعت و ثمره میوه خوش بشه، گندم و جو اینا خوش بشه. و یمکن انگریده به وقت الوجوب وجوب الاخراج لا وجوب الزکات. ممکن مصنف از این که ان وقت الوجوب گفت در اینجا، مرادش از وقت وجوب وجوب زکات نیست، مرادش چی باشه؟ وجوب اخراج زکات باشه. چرا؟ لیناس و مذهبه، تا با مذهب خود مصنف مناسبت داشته باشه. مذهب یعنی فتوا. فتوای مصنف اینه که وجوب زکات که این نگاد ثمره است، مسلمن تأخیر از وجوب زکات جایزه. این که گفته اینجا لایجوز، کی تناسب پیدا میکند؟ در صورتی که لایجوز هم وقت الوجوب را هم وقت وجوب اخراج بگیریم. وقت وجوب اخراج به نظر مصنف همان یبس الثمره است، تصفیه است. از یجوز علی التفصیل، چرا باید اینجور بگیم مناسب باشه؟ چون بنا به قول تفصیل، یعنی تفریق، یعنی فرق بذاریم بین وجوب زکات و وجوب اخراجش، بگیم وجوب زکات قبل، وجوب اخراج بعده. بنا به قول به تفصیل یجوز تأخیره ان اول وقت الوجوب اجماعا الى وقت الاخراج. بنا به قول مشهور جایزه که زکات را تأخیر بندازیم از وقت وجوب تا وقت اخراج، اجماعا جایزه. اما بعد وقت وجوب الاخراج فلا، دیگه جایز نیست. توجه کردی؟ البته لا یجوز تأخیر و دفع از وقت وجوب اخراج مع الامکان، در صورتی که امکان داشته باشد. فقیر دم گوش منه، جمع‌آوری هم کردم گندم رو، میتونم بگم آقای فقیر بیا حقتو ببر. فلو تعذر، اگر اخراج زکات ممکن نیست. چرا؟ لعدم تمکن من المال، چون هنوز اموالم دست من نیست، مأمور دولت آمده گندم‌های مرا در انبار توقیف کرده، اموال دست من نیست. اول خوف من المتقلب، یا یه جای مخفی کردم در یه انبارهایی که الان دور بر من یه مش ظالم‌های گردن کلوف یا چاوکش راهزن‌ها یا مأمورین دولت ظالم هستن که من برم گندم را بکشم بیرون از من میگیرن. متقلب یعنی ظالم قاهر، یعنی ظالم غالب، کسی که با زور میخواد از من بگیره. او عدم المستحق، یا این کسا در شهر ما فعلا مستحق نیست، باید ببریم جای دیگه. در این دو سه صورت جاز تأخیر الى زوال العذر، تا موقعی که عذر برطرف بشه جایزه که انسان ادای زکات را به تأخیر بندازه. حالا در صورتی که جایز نیست، همه گونه امکانات هست، گفتیم باید زود بده زکات را دیگه، وجوب زکات فوریه. اگر نداد چی میشه؟ فیضمون به تأخیر. اگر نداد دو تا اثر داره، یکی این که با تأخیر تأخیری که لال عذرین، بدون عذر باشه ها، بدون عذر اگر تأخیر کرد ضامنه، ضامنه یعنی باید از جیبش بده. و این تلف المال به غیر تفریطین، اگر که سیل آمده، بلای آسمانی آمده، اموال تلف شده ولی من تأخیر کرده بودم باید زودتر می دادم، چون ندادم ضامنه. علاوه از ظلم ضامن بودن و یه اسم معصیتکارم هستم، گناه کردم، عاصمم، گناه کردم. چرا؟ للاخلال بالفوریت الواجبه، فوریتی که در پرداخت زکات هست و واجبه، من واجب فوری را انجام ندادم، اخلال کردم. و کزل وکیل والوسی بالتفریق لها، اگر من کسی را وکیل گذاشتم در تفریق زکات، یا یه وکیل مطلق هم برای زکات هم غیر زکات، یا وسی قرار داده بودم برای تفریق زکات یعنی پرداختن زکات، یا کل وسی قرار داده بودم برای کل کارهام از جمله زکات، همون وکیل و وسی هم اگر تأخیر کند معصیت کرده. و کزل وکیل و الوسی، یعنی یعصم، وکیل و وسی معصیت کارن، اگر تأخیر کنن. وکیل و وسی در چی هستن؟ وکیل و وسی به تفریق لها، کسی هستن که برای پراکنده کردن زکاتن، برای دادن زکاتن. ولی غیرها یا برای وسی هستن برای زکات و غیر زکات، فرق نمی کنه. کسی یه وقته اینید وکیل میگیرم که برو زکات من بده، یه وقته نه وکیل میگیرم تمام کارامو بکن از جمله زکات من بده، فرق وکیل عام یا وکیل خاص فرق نمیکنه. و جوز المصنف در دروس تأخیرها لانتظار الافضل، بعضی ها در بعضی جاها گفتن تأخیر زکات جایزه، یکی از اونها را مصنف در دروس گفته، گفته انسان زکات رو تأخیر بندازه برای اینکه یک فقیر مؤمنتری، یک فقیر مجتهدی هست، طلبه درسخانی است، فقیر خدمتگزار به اسلام، فقیر مجاهد فی سبیل الله، فقیر است که مثلا کتاب نویس اسلامیه، در این حال دانشمنده، یک همچو فقیری است، میخوام زکاتم را به اون بدم، به خاطر اون نگه داشتم، اب ندارم. گفتن اگر به خاطر انتظار افضل نگه داریم اب ندارم. اوی تعمیم، یا به خاطر اگر حالا بدم زکاتم را به یه نفر باید بدم، اما 10 روز دیگه 10 تا خانواده فقیر میاد، منم میخوام به 10 تا فقیر بدم برای تعمیم عمومی شدن نفع زکات، اب ندارم. و فی البیان کذالک، در بیانم همینطور گفته، یه چیز اضافه هم گفته، گفته وزاد تأخیرها لمعتاد طلب منه بما لا يؤدي الى الاهمال، گفته که جایز تأخیر کردن زکات به خاطر کسی که عادت کرده هر سال برای زکات میاد. در این دهات اینا زیادن، یه مش مثلا فقرا هستن که هر سال موقع خرمن میرن مثلا از فلان ده زکاتشون رو میخوان بگیرن، این دیگه عادت کرده، یه فقیر عادت کرده، ما هم میدونیم که در وقتش میاد، اب نداره. برای کسی که عادت کرده میاد اونجا طلب کند، ما به خاطر اون فقیر نگه داریم، البته به ما به قدری که لا یعدی للاهمال منجر به اهمال زکات نشه. یه هفته، دو هفته، ده روز، 20 روز گرفتن دیگه زکات پایمال نشه. و آخرونه بعضی گفتن شهرن، حتی اکثر تا یه ماه میتونه نگه داره، او شهرن یا دو ماه. مطلقا گفتن که مطلقا یه ماه دو ماه میشه نگه داشت ولو بدون دلیل، البته خصوصا مال مزیه، خصوصا در صورتی که نگه داشتن یه مزیتی داشته باشد، به فقیر افضل بدیم یا به فقیر مثلا عادی که هر سال میومد بدیم. به خاطر اون شهید سالم که به قویون یک دو ماه نگه داشتن زکات جایزه و جوازش هم اقواز. این هم یک مسئله. مسئله دیگه، ولا یقدم الى وقت الوجوب، زکات از وقت وجوب جلوتر نمیشه داد بنابه اشعر قولین الا قرضان. بله یه فقیر آمده، هنوز برای من هم زکات واجب نیست ولی میدونم واجب خواهد شد، 1,000 تومن 2,000 تومن بهش قرض میدم، در موقع وجوب نیت میکنم حساب میشه. فیحتسب بالنیه عند الوجوب، با نیت حساب میکنم در موقع وجوب زکات، البته به شرط بقاء القابض على الصفة الموجبة للاستحقاق، به شرط اینکه در موقعی که نیت میخوام بکنم دو ماه دیگه اون موقع این آقایی که از من قرض گرفته فقیر بوده باشد، شرایط استحقاق را دارا باشد. فلو خرج عنها، اگر من این 1,000 تومن دادم رفت کار کرد، به خاطر این 1,000 تومن درآمد پیدا کرد تا دو ماه دیگه غنی شد، دیگه نه اون وقت میرم 1,000 تومنم میگیرم زکاتم حساب نمی کنم. فلو خرج عنها ولو به استغنائه به نمائها، ولو اینکه غنی شدنش به خاطر نمای همین قرض بود، به خاطر نتیجه همین قرض بود من دادم یه گاو براش، مثلا فرض کنید که چیز دادم، قرض دادم، برد از شیرش، از بچه دار شدنش اینا غنی شد، اصل گاو را میتونم برگردونم و نمیتونم زکات حساب کنم. لا به اصلها، اگر با نماش غنی بشه نمیتونم بدم، اما اگر با اصلش غنی بشه ابنا داره میتونم استفاده کنم. ببینید با اصلش غنی بشه یعنی با همین 2,000 تومن من اگر بهش بدم غنی میشه، یعنی اگر ندم چیه؟ فقیر. پس ولذا با این 2,000 تومن من غنی میشه ابنا داره، چون در زکات مقدار خاص نیست، در زکات تا مقداری که بتونیم غنی کنیم یک نفر فقیر را میشه زکات بدیم. مثلا یه فقیری است، سرمایه نداره، خونه نداره، ماشین لازم داره، عرفن نداره، فرش نداره، زن نداره، مثلا ما میتونیم از زکات براش خونه بخریم، فرش بخریم، زن بگیریم، خون دکون بخریم، سرمایه هم بدیم، فقیر دیروزی امروز بشه غنی. اصلا حکمت زکات اینه، نه اینکه یه نون بخور نمیر بدیم هر روز در خانه ما را بزن آقا نون منو بده، نه، زکات میدیم تا یه بارکی غنی بشه، فقرا اصلا جمع بشن در روی زمین، این مقدار زکات رو میشه داد. لا به اصله ما ولا به اصلها ولا به ما، و نه اینکه با اصل و نما غنی بشه، یعنی با اصل و نتیجه رو هم رفته غنی بشه بازم میشه زکات داد. اخرجت لا به ما، بله، فلو خرج انها، ببین جواب فلو اینه، فلو خرج انها ولو به استغنائه به نمائها لا به اصلها ولا به ما اخرجت علا غیره، اگر از فقیر بودن، از مستحق بودن خارج بشه، وقتی خارج شد از صفت انها ضمیرش به صفت برمیگرده، فلو خرج انها یعنی از صفت استحقاق وقتی خارج شد اخرجت علا غیره، این 2,000 تومن که قرض داده بودیم میگیریم میدیم به یه فقیر دیگر. ولا یجوز نقلها عن بلد المال الا مع عوض المستحق فیه، ما جایز نیست که زکات را از بلد زکات حمل کنیم به شهر دیگه مگر اینکه در اون شهر مستحق نباشد، عوض یعنی نباشد، کم پیدا باشد. فیجوز اخراج الى غیره، جایز در این صورت که مستحق نباشه از این شهر ببریم جای دیگه، البته مقدمن للاقرب الی فلاقرب، اصلا از قم که میخواییم ببریم ببینیم که کدوم شهر نزدیک، ساوه، تهران، کاشان، اصفهان، هی شهرهای نزدیکتر مقربتر. الا ان یختص الابعد بالامن، مگر اینکه واقعا ما می‌دونیم کاشان نزدیکه، ولی در کاشان امنیت نیست، در اصفهان امنیته. به خاطر امنیت مالیمون در جاده ها یا در اون شهر از میبریم اصفهان میدیم. و اجرت و نقل هینیزن علی المالک، در این موقع که میخوام ببرم زکات رو بدم، اجرت خرج و مخارج بردن را دیگه به فقیر حساب نمیشه، بر عهده کیه؟ مالکه. خب گفتیم از این شهر به اون شهر بودن جایز نیست در موقع امکان. فیزمن لو نقلها الى غیر البلد، اگر از این شهر به شهر دیگه ببرد، زامنه لا معهو، یعنی لا معل عوض، در صورتی که فقیر معوض نبود، فقیر امکان داشت، عوض عدم امکانه. در صورتی که فقیر امکان داشت، در قوم زیاد بود فقیر، ندادم، بردم تهران بدم که در راه تصادف کردیم، ماشینمون گندما ریختن و آتش گرفتن و از بین رفتن، زامنه. و یجزی لو نقلها و اخرجها فی غیره، بخشید. و فی الاسم قولان، یه خط رفتم پایین ده، و فی الاسم قولان، آیا اینی که برده به شهر دیگه معصیت کرده یا نه؟ بله، دو قوله. اجوده ما به هو خیرت دروس العدم، اجود القول اینی که نه، نباید ببره، اگر برد معصیت نکرده. چرا؟ لسعید و شامن صادق علیه السلام در این روایت هست که جایز بود، یعنی اگر برده معصیت نکرده، امام خیلی نهی نکرد. و یجزی، خب حالا برد تهران، برد قم نداد، لو نقلها و اخرجها فی غیره، برد در تهران زکات داد، مجزی هست یا نه، کفایت میکنه یا نه؟ بله، یجزی علی القولین، خواه معصیت کرده باشد یا نکرده باشد، به طور کلی بالاخره در تهران زکات رو داده، حق رو ادا کرده. حالا یه قولی که آوردنش معصیت به تهران، یه قولی که معصیت نیست. البته ما احتمال عدم، بعضی هم گفتن که احتمال داره نه، تهران اصلا زکات بده کافی نیست، باید بیاره همون قم بده. چرا؟ لنهی علی القول به، چون نهی شده بود بردن به تهران، بنابر قول این که نهی شده بود، علی القول به یعنی بنابر قولی که بردنش جایز نبوده. و اینما یتحقق نقل الواجب ما عزله قبله، خب کی میگن واجب را نقل کرده؟ ببین آقا، یه وقتی من 10 تن یه ماشین 10 تن گندم دارم، میزدم به یک ماشین 10 تنی، بردم تهران، دیگه حق فقرا را جدا نکردم، اینجا همه اینا را میبرم تهران، مال خودم اکثرش. خب در اینجا نمیگن که برد تهران، در صورتی میگن که حق فقرا را برد تهران، که در همین قوم این 10 تن گندم را 1/10 یا 1/20 جدا بکنم، بگم این حق فقراست، دوباره بردارم ببرم تهران همون حق فقرا را، اونجا میگن برده. و این نمایت حقق نقل الواجب از زکات ما ازلهی قبلا نقل، در صورتی که این مقدار زکات را جدا کنم از اموال خودم قبل از بردن، از یعنی جدا کردن، به نیت، با نیت جدا کند، یعنی نیت کند که این 10 تن، تو این 10 تن این 1 تن حق فقرا. و الا اگر جدا نکند گونه های گندم را، فزاه مماله، اگر در بین راه تهران گم تلف شد، از مال خودش تلف شده. چرا؟ لعدم تعیینه، چون خودش که معین نکرده بود کدومش مال فقراست. و این عدم المستحق، اگرچه در قوم مستحق نبوده ها، باید می برده تهران چون قوم مستحق نبوده، ولی جدا نکرده، قاطی با مال خودش برده، اگر تلف شد از مال خودش رفته. ثم این کان المستحق معدومن در قوم، مثلا جاز العزل قطعا جایزه که در همین قوم 1 تن از 10 تن را جدا کنم، گونیاشو مشخص کنم، روش بنویسم مال و زکات مثلا. و الا اگر جدا نکند ففیه نظر، و الا یعنی اگر مستحق معدوم نباشد، این کان المستحق معدوم انجاز الاز قتلن، و الا اگر مستحق معدوم نباشه، در خود قوم مستحق هست، آیا جدا کردن جایز یا نه؟ و فیه نظر، جدا کردنش بعضی گفتن جایزه، بعضی گفتن جایز نیست. چرا؟ 1. من ان الدین لا یتعین بدون قبض مالکی و مافی حکمه، جدا کردن معنا نداره. چرا معنا نداره؟ چون مادامی که مالکی طرف، اینجا مالک زکات کیه؟ فقرا، یا مالک خودش که فقراست، یا وکیل و ولی فقرا، ولی فقرا کیه؟ حاکم شهر دیگه، حاکم اسلامه، یا مالک خودش فقرا یا حاکمش نیاد و این تحویل را نگیره، از ما مالش تحویل نگیره، نمیتونیم بگیم که جدا کردیم مالش رو دادیم. چرا؟ چون باید اون دست رو مالش بگذاره تا ما بگیم جدا کردیم. بعضی گفتن نه آقا، مالک بودن لازم نیست، همین که نیت کردیم کافیه. من ان دینه معین و متشخص نمیشه، این زکات یه نوع دینه بگردن من، این مشخص نمیشه بدون قبض مالکش یا در حکم مالکش، البته معلم کن. و استغرب فی الدروس صحت العزل بالنیه مطلقا، اما مرحوم مصنف در دروس گفته که خواه فقرا بیان یا نیان، جدا کردنش، چه فقرا باشن یا نباشن، جدا کردن زکات جایزه. مثلا 10 تن گندم دارم، یه تنشو بگذارم در یه گونی خاصی، بگم این مال زکات. و علیه تبتن المسئله هنا، مسئله اینجا هم که خب بردن جایزه یا نه، اگر بود زامنه یا نه، مربوط به همینه. اگر جدا کردنش جایزه، بردنش هم جایزه. جدا کردنش جایزه، بردنش هم جایزه. و اما لونقل قدر الحق بدون نیه، من 10 تن گندم رو نمیبرم تهران، از 10 تن گندم 1 تنش زکاته، 1/10 زکاته، 1 تن جدا میکنم، نه به نیت زکاتا، هم تو 1 تن گندم جدا میکنم میذارم پشت صندوق عقب ماشین میبرم تهران بدون نیه. این دیگه نه، فهوه کنقل شیء من ماله، انگار یه مقدار از مال خودش برده تهران، چون نیت زکات هم نکرده. فلا شبهت فی جوازی مطلقا، مسلما این گونه بردن مطلقا چیه؟ جایزه. مطلقا یعنی چه؟ یه خواه مستحق در قم باشه یا نباشه. فایزا، خیلی خوب، من یه تن بدون نیت گندم جدا کردم بردم تهران. فایزا سار فی بلد آخر مانند تهران ففی جواز احتسابی علی مستحقه ف ما وجودهم فی بلده علی القول بالمن نظر، آیا جایزه که من در تهران این یه تن را به مستحقین تهران بدم، در صورت که در خود قم پر مستحق بود، بنا بر اون قولی که نمیشه برد، بنا بر اون قولی که میشه برد، هیچ چی مسلما میشه داد، ولی بنا بر اون قولی که نمیشه برد، حالا که به نیت مال خودم بردم تهران، در تهران فقیری دیدم خیلی خوبه و این یه تن زکاتم در اختیار من بود، میتونم بدم یا نه؟ نظر. چرا؟ من عدم صدق نقل الموجب للتقریر بالمال. ببین آقا، آمدن گفتن چرا بردن مال زکات از این شهر به شهر دیگه جایز نیست؟ چون ممکنه از بین بره، ضایع بشه، به فقرا ضرر بخوره، غرر بخوره. غرر یعنی ضرر، تقریر یعنی ضرر زدن، ضرر بخوره به فقرا. چون احتمال ضرر است، خداوند شارع مقدس اسلام فرموده که نبر. خب حالا که بردم در تهران رسیدم، گندمم سالمه، میخوام بدم دست فقیر، دیگه ضرری بر فقیر نیست، پس جایزه. این دلیل جوازه. من عدم صدق نقل، چون نقلی که موجب تقریره، موجب ضرره، اینجا دیگه صدق نمیکنه، چون ضرر بالمال در فقرا نداریم، اینجا دیگه رسوندیم تهران سعی و سالم، میخوام بدم دست فقیر. و بگیم نه آقا، حکمت این که این دلیل بر عدم جوازه، حکمت این که نه بر تهران نه بر جای دیگه، این نیست که به فقرا ضرر میخوره، حکمت این نیست، این است که خداوند خواسته در هر محل فقیر خودش به حساب نفع اون محل را ببره، نفع اون آب خاک را ببره، چرا دیگران ببره. و جواز کون المستحق و کون مستحق نیست، و جواز کون الحکمه، مستحق را قلم بزنه، و جواز کون الحکمه نفع المستحقین بالبلد، ممکنه، یعنی جواز، یعنی امکان، و امکان این است که حکمت این که میگه نبر جای دیگه، فلسفهش این باشه که مستحقین شهر استفاده کنن، ولذا اگر ببرم مستحقین شهر میمونن، باید برگردونم در همون شهر بدن. و علیه یتفرّع مبنی بر این مسئله میشود، یعنی اگر گفتیم در تهران دادن جایزه، گندم را هم دادن جایزه، پولش هم حساب بکنم بدم جایزه، اگر گفتیم گندم جایز نیست، پولش هم جایز نیست. و علیه یتفرع بر این مسئله تفریع می شود، یعنی نتیجه این مسئله است، ما لو احتسب القیمه فی غیر بلده او المثل من غیره، در صورتی که کسی میخواد قیمت گندم را بده در غیر شهرش، در تهران قیمت میخواد بده، یا مثل را بده از غیر اون گندم، گندمای خودم در قمه، توجه کن، گندمی به تهران نبردم، خودم رفته بودم تهران، دیدم یه جای یک عالم متدین قوی مشتهری هست، فقیره، احتیاج به زکات داره. من فوری از اونجا رفتم 10 تن گندم در تهران خریدم، عوض گندم خودم نیت کردم زکات بدم، مثل گندم خودم. جایزه یا نه؟ متفرع بر اون مسئله اول است. اگر اونجا بگیم جایزه، اینجا هم جایزه، اگر نه نه. و السلام علیکم و صلی الله علی محمد و آله.